ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه 18 اسفند سال 1400 خورشیدی برابر با 9 مارس سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در مورد بروز فاجعه انسانی در صورت عدم برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز کیف هشدار داد. آقای زلنسکی در سخنرانی روزانه خود روز چهارشنبه با بیان اینکه کشورش در بالاترین سطح تهدید قرار دارد، این اقدام را وظیفه انسانی جهان در قبال اوکراین خواند و گفت که نیروی هوایی و موشک‌های روسی غیر نظامیان و زیرساخت‌های اوکراین را هدف قرار می‌دهند. این درخواست در حالی است که برای چندم بار از سوی رئیس جمهوری اوکراین تکرار می شود که پیشتر سازمان ناتو به دلیل قوانین و عرف جنگی و اجتناب از جنگ با روسیه با آن مخالفت کرده است. در همین حال دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه گزارش داد که از آغاز تهاجم روسیه در اوکراین دست کم 516 غیر نظامی در اوکراین کشته شدند که 37 نفر از آنها کودک بودند. در ساعت‌های اخیر به دنبال حمله به بیمارستان کودکان در شهر ماریوپول، تعدادی از رهبران غربی موجی از انتقاد علیه عملکرد روسیه در جنگ اخیر بیان کردند. همچنین صلیب سرخ جهانی شرایط داخل شهر ماریوپول را آخر زمانی توصیف کرده و گفته که ساکنان این شهر بدون دسترسی به غذا، آب، برق و یا گرما در زیرزمین‌ها از بمباران‌های بی‌امان پناه گرفتند. در ایران علی باقری کنی مسئول هیئت مذاکره کننده هسته‌ای پس از سفری کوتاه به تهران مجدداً صبح روز چهارشنبه به وین بازگشت. علی باقری روز دوشنبه پس از آنکه انریک مورا نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات احیای برجام گفته بود که دیگر مذاکرات نه در سطح کارشناسی و جلسات رسمی در کار نخواهد بود، وین را ترک کرد و خبرگزاری ایرنا گزارش داد که او روز چهارشنبه بار دیگر به وین بازگشته است. آقای مورا تصریح کرده که زمان آن فرا رسیده که مذاکرات با تصمیمات سیاسی پایان یابد. سه کشور اروپایی عضو برجام روز گذشته در بیانیه مشترکی در جلسه هیئت شورای حکام آژانس به روسیه هشدار دادند که افزودن شروط جدید دستیابی به یک توافق با ایران را دشوار می‌کند. در همین حال رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در 15 سال روز روبوده شدن رابرت لوینسون مأمور سابق FBI در جزیره یکیش خواهان پاسخگویی جمهوری اسلامی در مورد سرنوشت این شهروند آمریکایی شد. رابرت مالی روز چهارشنبه در توییتی نوشت که جمهوری اسلامی 15 سال پیش رابرت لوینسون را ربوده و در سالهای پس از آن خانواده او غم و اندوه غیر قابل تصوری را متحمل شدند. رابرت لوینسون زمستان سال 85 پس از پرواز از دبی به جزیره کیش ناپدید شد. آمریکا میگوید تمام مدارکی که این کشور تا کنون جمع‌آوری کرده نشان می‌دهد که لوینسون احتمالاً در اسارت درگذشته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای کشته شدن دو افسر خود در حمله هوایی منتسب به اسرائیل در سوریه را تایید کرد. سپاه پاسداران نام این دو افسر کشته شده را احسان کربلایی پور و مرتضی سعید نژاد با درجه سرهنگی اعلام کرد. پیشتر رسانه‌های ایران این دو کشته را مدافعان حرم خوانده بودند، اما سپاه می‌گوید دو سرهنگ پاسدار در حمله هوایی دوشنبه در حومه دمشق کشته شدند. رسانه‌های اسرائیلی 16 اسفند خبر داده بودند که در تازه‌ترین حمله موشکی اسرائیل به سوریه نقاط متعددی در اطراف دمشق هدف حمله قرار گرفته است. و خبر آخر این که اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل روز چهارشنبه برای دیدار با مقامات ترکیه وارد آنکارا شد. به گزارش آسوشیتد پرس این اولین رهبر اسرائیلی است که در 14 سال گذشته که روابط دو کشور بر سر سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینی‌ها با تنش همراه بوده به ترکیه سفر می کند.
مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون می کنیم. نگاهی میاندازیم به استفاده روسیه از برگ برنده ایران برای چانه‌زنی در مقابل غرب در دو مسئله برجام و اوکراین.
این جور جاهاست که تازه مقامات حکومتی مردم به وضوح میبینن که ایران چه کارت بازی حتی بی اهمیتی در دست روس‌ها، چه ارزان بعضی وقتا میفروشن، چقدر ارزان باهاش بازی میکنن.
سری میزنیم به نشست دیگری از دادگاه حمید نوری متهم پرونده اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی.
وکلای حمید نوری امروز مطالبی رو مطرح کردن که خب به گفته دادستان‌ها در واقع به نوعی دفاعیات آخر تلقی میشه. و
مسئله تهاجم روسیه علیه اوکراین رو از منظر انرژی تحلیل میکنیم در یک میزه گرده مفصل. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. سه کشور اروپایی عضو برجام روز سه‌شنبه 17 اسفند در بیانیه مشترکی در جلسه هیئت رئیسه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به روسیه هشدار دادند که افزودن شروط جدید دستیابی به یک توافق در مورد بحران هسته‌ای ایران را دشوارتر خواهد کرد. در گفتگوی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
توی مقاطع بحرانی تازه نتایج هولناک این سیاست اشتباه عجیب غریب علی خامنه‌ای روشن میشه، سیاست نگاه به شرق. این جور جاهاست که تازه مقامات حکومتی مردم به وضوح میبینن که ایران چه کارت بازی و چه کارت بازی حتی بی اهمیتی در دست روس‌ها، چه ارزان بعضی وقتا میفروشن، چقدر ارزان باهاش بازی میکنن. مذاکرات اتمی به وضوح بین ایران و آمریکا بود، درسته کشورهای دیگه دخیل بودن، اما دو طرف این تعهد، یک طرف ایران بود که قرار بود پرونده اتمیش رو در واقع فعالیت اتمیش رو جمع بکنه و طرف مقابل آمریکا بود که قرار بود تحریم ها رو برداره. سایر کشورها از این وسط نمیتونستن ماهی بزرگی بگیرن. درخواست روسیه عین این میمونه که مثلا این وسط خود آمریکا درخواست بکنه بگه ایران باید به ما تعهد بده، از ما چیزی بخره. در زمان برجام هم دیدیم ایران با اینکه برجام رو پذیرفت اما به دستور علی خامنه ای واردات کالاهای آمریکایی ممنوع شد. این حق کشور هاست که بعد از رفع تحریم‌ها تصمیم بگیرن چه کار میخوان بکنن. فکر می‌کنم اینجا واقعا با جز ابراز تأسف چیز دیگه‌ای نمیشه گفت. این آینه تمام نما از اشتباهات استراتژیک حکومت ایران هست و حالا در این لحظه آخر ایران میشه یک کارت بازی کوچیک، جزئی از بازی بزرگ جاه طلبانه ولادیمیر پوتین.
از طرف دیگه الان میبینیم که علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی میگه روسیه بعدش نمیاد که ماجرای برجام طولانی بشه و در توضیحش میگه که روسیه میخواد ایران همچنان تحت تحریم‌های غرب بمونه تا فرصتی برای حل مشکل اوکراین پیدا کنه. به نظر شما این تحلیل چطور میتونه باشه؟
اگر خاطرتون باشه اون اوایل که دونالد ترامپ وارد کاخ سفید شد و تنش بین ایران و آمریکا بالا گرفت، رهبر جمهوری اسلامی یه شعار معروف داد، گفت نه جنگ خواهد شد و نه مذاکره خواهیم کرد، یعنی نه جنگ و نه صلح. این در واقع روسی ترین استراتژی، روسی ترین سیاست درباره ایران میتونه باشه. این رو کارشناسان نمیگن، این رو وزیر خارجه سابق ایران جواد ظریف تو همون فایل صوتی معروف گفته که روسیه نمیخواد ایران با آمریکا وارد جنگ بشه اما هرگز نمیخواد ایران بتونه رابطش رو با غرب بهبود ببخشه. همین چند وقت پیش کارشناس معروف روسی تو یک مناظره تلویزیونی گفت اگر در ایران یک دولت سر کار بیاد که غرب‌گرا باشه یا با دنیا آشتی داشته باشه، اون روز روز آغاز فروپاشی روسیه است. ببینید واقعا که در طول تاریخ اگر شما به تاریخ برگردید، بزرگترین دشمن تمامیت ارضی ایرانی ها روسیه بوده. این روسیه بوده که 250 هزار کیلومتر مربع سرزمین های ما رو به زور گرفته با زور نظامی، همینجوری که الان به اوکراین حمله میکنه. 8 برابر بلژیک، 3 و نیم برابر کشور آذربایجان حجم سرزمین هایی که از ما گرفته این قطعه است. بعد از انقلاب زمان اوایل جنگ این روایت مقامات حکومتی ایران مثل حسن روحانی است در خاطرات شمخانی رو گفته که روس ها به صدام حسین میگ و سخو میدادن، به ایران حتی سیم خاردار هم نمیفوختن. بعد از اون در دهه 60 به این بعد روسا هر جا تونستن سر ما کلاه گذاشتن. موقعی که قرار بود نیروگاه اتمی بوشهر رو بسازن، 3.5 برابر قیمت بین المللی، 3.5 برابر پولی که سیمنس میگرفت و میساخت، قرار شد S-300 رو به ایران بدن، 15 سال طولش دادن، آخر سر بعد از شکایت ایران و باز هم به صورت ناقص دادن. بعد از تحریم‌ها گفتن کمک میکنیم، نکردن. و حالا تو این مقطع شما میبینید به وضوح از کارت ایران دارن بازی میکنن. روسها متاسفانه اگر برای اشغال اوکراین مجبور شدن شلیک کنن، متاسفانه برای ایران شلیک هم نکردن، بدون کمترین هزینه، با بازی‌های اطلاعاتی، با استفاده از نقاط ضعف روحانیون حاکم بر ایران، با استفاده از نفرت عمیقی که علی خامنه‌ای به غرب داره، تونستن بر حکومت ایران سوار بشن و هر جام که منافعشون حکم کرده ایران رو قربانی کردن.
خب حالا فرض رو بر این بذاریم که احیاناً برجام شکل نگیره یا به هر حال مشکلاتی ایجاد بشه بر سر توافق، اون وقت روس‌ها چه سیاستی رو اجرا میخوان بکنن به نظر شما در این وضعیتی که با اوکراین دارن؟
ببینید، روسیه درسته که در واقع یک دیکتاتور داره این روزها، منتها یک قدرت بزرگ در تراز جهانی مثل اصول هر چیز رعایت میکنه. روسها کمتر میرن، نه که نمیرن، ولی کمتر میرن سراغ استفاده از اشکال پیچیده تروریسم. این ایران هست که بدون حد و حصر، بدون نیاز نگرانی از آبروش، از اشکال تروریسم استفاده میکنه، از گروه‌های فلسطینی، گروه‌های شیعی رو در همه جای دنیا تسلیح میکنه. این برای روسیه یک برگ برنده است. قرار باشه که فشار رو روس‌ها بر آمریکا افزایش بدن یا بخوان مقابل فشارهای غرب چنگ و دندان نشون بدن، ایران اینجا میتونه یک برگ باشه در دست روس‌ها. همچنان که باز وزیر خارجه سابق ایران هست، جواد ظریف، در اون فایل صوتی که میگه سپاه قدس مجری سیاست‌های روسیه بعد از برجام بود و میگه ما نیروی زمینی ولادیمیر پوتین بودیم در سوریه، نه اینکه روس‌ها نیروی هوایی ما باشد. برای یکی استفادهش همین، استفاده دیگه بحث نفت هست. منطقا بازگشت ایران به بازار نفت کارت روس‌ها برای فشار بر اروپا و بر بازار انرژی رو تضعیف میکنه. روس‌ها دوست دارن ایران در این مقصد در تحریم نفتی بمونه که کارت خودشون برنده تر باشه. و مسئله سوم، سوء استفاده از در واقع نفرت فران حاکم بر ایران از غرب هست. میدونید تشدید این نفرت به معنی افزایش تنش‌های ایران با اعراب، تنش‌های ایران با اروپا، تنش‌های ایران با آمریکا خواهد بود و خب این دوباره باز برگ برنده دیگه خواهد بود در دست ولادیمیر پوتین.
بله، گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز چهارشنبه یکی دیگر از جلسات دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد برگزار شد. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج مشارکت داشته، اتهامی که خود آن را رد می‌کند. او روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد. روز چهارشنبه وکلای آقای نوری به طرح مسائلی در ارتباط با این پرونده به منظور نشان دادن تناقض در شهادت شاهدان پرداختند. در گفتگویی که ساعتی پیش با ایرج مصداقی از شاکیان اصلی این پرونده داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد اقدام وکلای نوری جویا شدم. ایرج مصداقی:
وکلای حمید نوری امروز مطالبی رو مطرح کردن که خب به گفته دادستان‌ها در واقع به نوعی دفاعیات آخر تلقی میشه و اتفاقا یکی دو جا هم دادستان اعتراض کردن و قاضی حقو به ایشون داد و اینا مواردی رو به زعم خودشون از توی شهادت‌ها درآوردن یا کتاب‌ها و لیست‌هایی که در طول 33 سال گذشته منتشر شده و به زعم خودشون تناقض‌هایی رو درآوردن. مثلا اینکه خانواده‌هایی که به عنوان شاکی در این پرونده هستن مثلا لیستی رو آوردن که مثلا آقای عادل طالبی مثلا ایشون در اوین اعدام شدن، یا مثلا بیژن بازرگان احتمالاً فرار کرده، یا مثلا مورد دیگه عادل روزدار در اوین اعدام شده، یا باز موارد زیاد هست از این مبدأ. این همه مواردی که اعدام شده بودن و به نوعی سعی کرده بودن با یه لیستی بگن مثلا این در جای دیگه اعدام شده نه در گوهردشت. خب اینا بخشش طبیعیه، اشتباهاتی است که در لیست ها صورت گرفته در طول سالهای گذشته به خاطر اینکه دسترسی به اطلاعات جامع نبوده، به خاطر اطلاعات نادرستی که خانواده ها دادن و بخشیش هم برمیگشته به مسئولیت ناشناسی کسانی که لیست ها رو تهیه کردن. البته من خودم قبلا بارها راجع به این اشکالات و این لغزش ها تذکر داده بودم، ولی منتها خب حالا اینجا یک تجربه میشه برای همه ما، برای آینده، برای موارد دیگه که به این مسائل بیشتر توجه کنیم، راجع به نحوه اعدام، راجع به تاریخ اعدام، راجع به اسامی. اینا مواردی بود که اینا سعی کرده بودن نکته هایی رو در بیارن از توی شهادت ها یا از توی لیست های ارائه شده. ولیکن در مقابل همه شهادت هایی که تاکنون داده شده، در مقابل همه سند هایی که تاکنون ارائه شده، به نظر ما چیز مهمی نیست. خیلی طبیعی است که ممکنه افراد در مورد محل اعدام حالا لغزش هایی داشته باشه در روایتشون یا متفاوت باشه. خب چیز مهمی نیست، مهم اینه که در اون زندان اعدام صورت گرفته. حالا اگر اینجا یا اونجا این شهادت یه نفر با اون یکی نمیخونه چندان مهم نیست. یا فی المثل در مورد تاریخ اعدام یک نفر، اگر اگر یه نفر یه ادعایی رو کرده و دیگری روز دیگری رو گفته، خب این میتونه تفاوت در روایت این دو نفر باشه. چیزی نیست که حقیقت رو بخواد زیر سوال ببره.
یعنی به هر حال اون فرد، فرض کنیم فردی که حالا در نظر بگیریم، به هر حال اعدام شده، حالا چه روز دوشنبه اعدام شده باشه چه روز سه‌شنبه اعدام شده باشه.
دقیقاً همینطوره و این نکته ای است که مورد توجه دادگاه هستش و وکلای حمید نوری برای اینکه موضوع خاصی رو ندارن روی موارد تکیه میکنن. مسئله دیگه درخواست در واقع دادستان از دولت جمهوری اسلامی برای پاسخ به یک سری سوالات بوده که خب دولت جمهوری اسلامی پاسخی نداده، اصرار داشتن وکلای حمید نوری که این مورد مطرح بشه، ولی از اونجایی که این مورد محرمانه هستش و هنوز وقت هست که مقامات دولت جمهوری اسلامی پاسخ بدن یا ممکنه بخوان سوالات تکمیلی رو از اونها بکنن، به خاطر همین دادستان گفتن که تمایلی ندارن این سوالات مطرح بشه اگرچه در اختیار وکلای حمید نوری هست. به همین دلیل دادگاه برای دقایقی محرمانه شد که البته ما حضور داشتیم در دادگاه و به خاطر اینکه دادگاه محرمانه هست من راجع به اون بخشش نمیتونم توضیحی بدم چون که محرمانه هست، ولیکن اصرار وکلای حمید نوری بود که خب به نتیجه‌ای هم نرسید. موضوع بعدی که خب حائز اهمیت بود مسئله تقاضایی بود که وکیل مجاهدین کنت لوئیس از دادگاه کرده بود مبنی بر اینکه نسل کشی رو وارد پرونده کنن و وارد کیفرخواست بکنن و این موضوعی باشه برای رسیدگی. خب تردیدی نبود که چنین درخواستی درخواست حقوقی نیست و اساساً بعد از اینکه 7 ماه دادگاه جریان داشته و بر اساس یک کیفرخواستی دادگاه جلو اومده، عملاً چنین چیزی نمیتونه مطرح بشه و مطمئناً دادگاه باش مخالفت میکنه، کما اینکه دادگاه قاطعانه مخالفت کرد و گفتن حتی حق شکایت هم در این مورد خاص ندارن. میدونید که در صورت شما هر تصمیمی میتونید در دادگاه دیگه یا در مورد دیگه حتی درخواست تجدید نظر کنید، در این مورد امکانش نیست و این هم خب موضوع مهمی بود و نکته ای که خب ما پیشبینی این رو میکردیم، چرا که اگر چه اتفاقی میخواست بیفته این درست بر علیه پرونده بود، به خاطر اینکه وکلای حمید نوری میتونستن تقاضا بکنن که دادگاه از ابتدا شروع به کار بکنه و همه شاهدین و شاکیان دوباره مورد سوال و پرسش در دادگاه قرار بگیرن. خوشبختانه چنین اتفاقی نیفتاد و این یک موفقیت هست برای ما و جای خوشحالی داره.
به یه سری اشکالات و لغزش ها اشاره کردین. با توجه به جوی که شما دارید میبینید در دادگاه، در هیئت منصفه و اینها، آیا این اشکالات و لغزش ها به اندازه‌ای جدی هست که احیانا مسیر دادگاه رو عوض کنه و به نفع حمید نوری تموم بشه؟
ببینید من نمیدونم در ذهن اونها چه میگذره، اونها در واقع واکنشی رو نشون نمیدن که ما متوجه بشیم، اما وکلای ما که در این زمینه تجربیات زیادی رو دارن و پرونده های مشابهی رو در رواندا هم پیگیری کردن که منجر به صدور حکم ابد شده، اونها تاکید دارن که به هیچ وجه چنین چیزهایی نمیتونه در تصمیم نهایی دادگاه مؤثر باشه و عملا پرونده بسیار بسیار دقیق هستش و اسناد کافی و حتی بسیار بسیار محکمتر از موارد قبلی است که منجر به صدور حکم ابد شده در همین صورت، و این هم یک جای خوشبختی داره برای ما. این ارزیابی وکلای ماست که خیلی روی مسئله خوشبین هستند.
گفتگویی بود با ایرج مستاقی. اما تهاجم روسیه به اوکراین و تحریم‌های سنگین بین‌المللی که بدین سبب علیه روسیه برقرار شده بر روابط بین‌الملل با تمرکز بر حوزه انرژی تأثیر گذاشته است. محمد زرقامی در میزه گردی با حضور دالقا خاتی نقلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو و حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان به ابعاد گوناگون این تحریم‌ها، همگرایی‌ها، واگرایی‌ها و نگرانی‌های جهانی پرداخته است. در این میان موضوع ایران و نقطه تشابه و افتراق تحریم‌های این کشور با روسیه هم به بحث گذاشته شده. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همکارانم از شما خداحافظی می‌کنم و توجه شما را به این میز گرد جلب می‌کنم.
بله همراه شما هستیم. در اینجا می‌خوایم سری بزنیم باز هم به رویداد بحران اوکراین که به هر حال مسئله تحریم حوزه انرژی روسیه نوع مناسبات سیاسی رو هم به نوعی داره تحت تأثیر قرار میده و دچار دگرگونی میکنه. همراه هستیم در اینجا با دالقا خاتینوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو در جمهوری آذربایجان، و حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان، تا نگاهی بکنیم به کل ماجرا و پازلی که به هر حال در عرصه سیاست جلوی روی ما چیده شده. آقای خاتین‌اوغلو، از شما بشنویم که وضعیت الان به چه صورتیه و روسیه در کجا قرار گرفته با توجه به اینکه به هر حال ذخایر عظیمی داره و کشوری بوده که تاثیرگذار بوده در حوزه انرژی به ویژه برای اروپا.
بله، از سلام دارم. روسیه حدود 11 میلیون بشکه در روز تولید نفت داره، یعنی بیشتر تقریبا میشه گفت که 11% نفت دنیا رو تولید میکنه. 5 میلیون بشکه در روز صادرات نفت خام داره و نزدیک 3 میلیون بشکه در روز هم صادرات میعانات و مایعات گازی، همچنین محصولات نفتی داره. البته الان نه، قبل از اینکه حمله کرده بود یا تهاجم روسیه به اوکراین. یعنی در واقع قبل از این بحران روسیه 8 میلیون بشکه در روز صادرات نفت و محصولات نفتی داشت که نصف اون راهی اروپا می شد. تقریبا 700 هزار بشکه در روز هم راهی آمریکا می شد. جمعاً بگم 65% از نفت صادراتی روسیه راهی اروپا و آمریکا می شد. الان بیشتر از حدود 10 روز هست که اروپا و آمریکا تحریم های غیر مستقیم وضع کردن علیه روسیه و صادرات نفت و محصولات نفتی روسیه کمتر از نصف شده، یعنی تقریبا 4 میلیون بشکه در روز صادرات نفت روسیه دچار اختلال شده. حتی با 25 دلار تخفیف هم بخشی از محموله ها مشتری پیدا نمی کنه. شرکت های غول کشتیرانی مثل مرسک، تورم، اینا همکاری با روسیه رو قطع کردن و تانکرهای کشورهای دیگه 4 برابر هزینه انتقال نفت روسیه را افزایش دادن.
آقای خاتین‌اوغلو، الان این چیزی که شما تصویر کردید فکر میکنید واقعا قابل پذیرشه یا میشه باور کرد که بشه روسیه رو از به هر حال جغرافیای حوزه انرژی به نوعی کنارش گذاشت؟
نه خیر، غیر ممکنه روسیه رو از بازار انرژی دنیا حذف کرد. اما میشه برای فشار به کرملین صادرات نفت روسیه رو در همین حد، یعنی نصف کاهش داد و رقم خیلی بزرگی برای روسیه هست. روسیه پارسال 102 میلیارد دلار صادرات نفت خام و 69 میلیارد دلار صادرات محصولات نفتی داشت. اگه گاز رو هم رو هم بذاریم 45% از صادرات روسیه همین گاز و نفت و محصولات نفتی بود. میتونه فشار زیادی به اقتصاد روسیه وارد بکنه. و یه نکته مهم رو هم بگم، این که فعلا ما با کسری نفت در دنیا مواجهیم. یعنی اگه ایران، ونزوئلا، کشورهای عضو اوپک و آمریکا نتونن همین 4 میلیون بشکه نفت روسیه رو در میان مدت جبران بکنن، این افتی که داره، قیمت‌های نفت باز هم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد و بازار نفت به تلاطم خواهد رسید.
آقای خاتین‌اوغلو، به شما برمیگردیم. اجازه بدید که ادامه بدیم همین بحث رو از همین نقطه‌ای که شما به هر حال خاتمش دادید، یعنی مسئله ورود ونزوئلا. چون ما شنیدیم که و در خبرها هم دیدیم که ونزوئلا در پی گفتگو با مقام‌های آمریکایی و دست کم 2 آمریکایی رو آزاد کرده. از طرف دیگه خبرهایی میرسه درباره خواسته‌هایی که کشورهای تولید کننده یا صادر کننده نفت دارن، مثل عربستان سعودی و امارات، به ویژه در بخشی که به هر حال مربوط میشه به اونها، خاورمیانه، و درگیری هایی که در اونجا هست رو شاهد هستیم. آقای حسینی فرد، مجموع این شرایط با توجه به بحران اوکراین و جنگی که به هر حال روسیه درش نقش اصلی رو داره، آیا فکر میکنید که جغرافیای سیاسی رو هم میتونه به نوعی تغییر بده و یا در حال تغییر دادنه؟ یعنی کشورهایی که تا پیش از این روابطی نداشتن با ایالات متحده آمریکا، یا ونزوئلا که به هر حال رئیس جمهوریش و نوع انتخاباتی که صورت گرفته به رسمیت شناخته نشده از سمت ایالات متحده آمریکا، وارد بازار انرژی بشن و به نوعی بتونن روابط خودشون رو بهبود ببخشن؟
بله، سلام به شما و شنوندگان. چیزی که میشه گفت اینه که به هر صورت به طور مشروط یه تغییرات ایجاد کنه. در نظر بگیریم که خود ونزوئلا رغم همه این انعطافایی که دارن نشون میده و استقبالایی که کردن از این رفت آمد آمریکایی‌ها، ولی هم ونزوئلا هم حتی کشورهای عربی مثل امارات و عربستان این نگرانی رو دارن که آنچنان وارد این معاملات و معادلات و تأمین نیازهای آمریکا و اروپا نشن که روابط با روسیه هم کامل برهم بزنن. در صورت یه چشم‌اندازی برای آینده برای رابطه با این کشور هم میبینن. در نظر بگیریم که در صورت ظرف این سالها از طریق این اوپک پلاس کلی عربستان و روسیه و این حرفا در مثلا تمشیت بازارهای نفت و انرژی با هم همکاری داشتن. از این جهتش به نظر میاد که میخوان که ماکسیمال امتیازات رو در این وضعیتی که آمریکا یا اروپا یا بهش دچار شدن ازشون بگیرن و احتمالاً حداقل کمک ها هم به بازار انرژی بکنن که در یک سطح تقریبا متوازنی باقی میمونه این وضعیت. از این جهتش هم در مورد ونزوئلا هم در مورد ایران به خصوص میدونید که خب ایران بحثی که هست که مسئله مذاکرات وین به جایی برسه، خب تا بیاد این قرارداد اجرا بشه بعد ایران بتونه ظرف 8 تا 9 ماه دوباره تمام این امکانات نفتیشو به کار بگیره، تازه ما میرسیم بر سر اینی که به اصطلاح تحریم‌های ثانویه آمریکا لغو خواهد شد. یعنی آمریکایی‌ها اصولاً از این بازار نفت ایران استفاده نخواهند کرد. در مورد عربستان و امارات هم خب این شرایط و شروطی که گذاشتن که ما راجع به جنگ یمن از آمریکا کمک می‌خوایم، امتیاز می‌خوایم، اینه که حتی بایدن می‌دونه که خب قراره در همین ماه مارس بره به عربستان برای اولین بار، اون هم تو چارچوب اینه که خب خواست که اصولاً دولت آمریکا بعد از جریان جمال خاشقچی هیچ مذاکراتی در سطح رسمی با آقای بن سلمان نداشته باشه، اینه که حالا شاید مجبور بشن این قید و بنداشون هم کنار بذارن، راجع به یمن حتی کوتاه بیان.
حتی گفته شده آقای حسینی فرد که تلفن‌های آقای بایدن هم بی پاسخ مونده از سوی رهبران عربستان سعودی و همچنین امارات متحده عربی.
درسته، یعنی به خاطر اینکه نرخو ببرن بالا، به خاطر اینکه چونه قدرت چونه زنی داشته باشن تو این شرایطی که نیاز پیدا کرده آمریکا اروپا یا به این وضعیت سوء انرژی دچار شدن، میخوان تو اونجایی که ممکنه امتیاز بگیرن. اینی که خب آقای بایدن صرفا در عرصه مسائل مربوط به عربستان هم مشکل نداره، در عرصه داخلی هم میدونید که اونجا هم در صورت یک سری شرکت ها و کمپانی ها فشار گذاشتن که شما یعنی دولت آقای بایدن دموکرات ها با محدودیت هایی که برای برداشت از ذخایر نفتی ایجاد کردن تو چارچوب رعایت مصالح محیط زیست اینها رو هم میتونن بردارن، چرا حتما باید برن دست به دامن عربستان و مسائلی از این دست بشن؟ یعنی معادلات متفاوتی هم در رابطه مسائل سیاسی هم در رابطه با مسائل مربوط به محیط زیست، حتی خب در سطح اروپا هم حالا بعدا میشه صحبت کرد که فردا و پس فردا که در ورسای میخوان رهبران اروپا بشینن در خصوصا ببینن که چی کار میتونن بکنن در چارچوب همین کاهش وابستگی به انرژی روسیه. یکی از صحبت ها حتی اینه که خب صرف نظر از این که متنوع بکنن منابع انرژیشون رو، حتی راجع به این که اون دوره کار نیروگاه‌های اتمی، نیروگاه‌های زغالی، اینها رو هم افزایش بدن و اینها رو زود از مدار خارج نکنن، بسیاری از این مسائل مطرحه به علاوه بسیاری از تمهیدات دیگه.
بله، یک بار دیگه به آقای خاتین‌اغلو برگردیم. آقای خاتین‌اغلو، به اروپا هم اشاره الان کردن آقای حسینی فرد، من میخوام از اینجا ماجرا رو پی بگیریم که در اروپا یک جور تردید دیده میشه نسبت به این که به هر حال چشمشون رو ببندن به بازار انرژی روسیه. به ویژه مثلا ما بلغارستان رو داریم که به طور علنی دیروز نخست وزیرش هم اعلام کرد که به هیچ عنوان نمیتونه چون این کاری رو بکنه و تن بده به تحریم هایی که در نظر گرفته شده در ارتباط با روسیه، با توجه به اینکه خب میدونیم نزدیکی همکاری نزدیکی هم دارن با گازپروم و لوک اویل.
بله درسته، اینجا دو تا نکته وجود داره به نظر من. اولا اینکه آمریکا صادر کننده خالص نفت هست، درسته واردات هم داره، مثلا نفت روسیه رو برای چی وارد میکرد؟ 210,000 بشکه در روز نفت اورال روسیه وارد میکرد، به این خاطر که پارسال در اون جریان طوفان میادین مارس آمریکا تأسیساتش تخریب شد و پالایشگاه هایی که همون نوع نفت رو پالایش میکردن بدون البهتمت نفت موندن و نفت روسیه رو وارد کرد، اورال روسیه، و 500,000 بشکه هم محصولات نیمی خام نفت یعنی مثل مازوت رو وارد میکنه، دوباره پالایش میکنه و اون رو راهی بازارهای جهانی میکنه. یعنی در واقع وابستگی به اصلا واردات نفت نداره آمریکا، اما در مورد اروپا وضعیت فرق میکنه. اروپا 26% از نفت و محصولات نفتی وارداتیش رو از روسیه تحویل میگیره. ما الان میبینیم قیمت نفت به بالای 130 دلار هم رسید، الان 126 دلار تقریبا.
حتی نگاه بکنیم به بازار بنزین آقای خاتینوغلو، در همین جمهوری چک بنزین تقریبا نزدیک به داره میرسه به 2 دلار، یعنی لیتری 2 دلار، خیلی بله. قیمت میشه گفت غیر قابل تصوریه برای شهروندان.
بله درسته، اسفند پارسال نگاه بکنیم قیمت ها رو و الان که اسفند امسال رو مقایسه بکنیم، بیشتر از 2 برابر قیمت نفت افزایش پیدا کرده و بی هیچ تردیدی بر قیمت محصولات نفتی مثل بنزین هم تأثیر چشمگیری داره. لذا اروپایی ها دست به عصا راه میرن. برتر خلاف آمریکا، اینها اطمینان ندارن که بتونن نفت یا گاز یا حتی زغال سنگ روسیه رو، چون اروپا 46% از واردات زغال سنگش از روسیه هست، 40% واردات گازش از روسیه هست، اینا ارقام کلانی هستن. نمیشه تحریم کرد اما میشه کاهش داد.
آقای حسینی فرد، فکر میکنید با رویه‌ای که در پیش گرفته شده در خصوص تحریم روسیه و اینکه ما الان شاهد این هستیم که بسیاری از شرکت‌های بزرگ، نام‌های سرشناس مثل مک‌دونالد و کمپانی‌های دیگه مثل هاینکن که به هر حال یک آبجوی، برند آبجوی معروف هم هست، اینها دارن رفته رفته روسیه رو ترک می‌کنن، شرایط برای روسیه به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ آیا این ادامه دار خواهد بود یا در جایی به آخره متوقف خواهد شد؟ با توجه به تجارب تاریخی هم که وجود داره و روز گذشته هم وزارت خارجه روسیه اعلام کرده بود که یعنی یه نقمی زده بود به داستان جنگ سرد و درگیری هایی که به هر حال شوروی سابق با ایالات متحده داشت و اصل روابط مسالمت آمیز رو پیش کشیده بود.
مسئله روسیه هم این فشاری که میتونه به اقتصاد خودش بیاد، اونم با توجه به اینکه اقتصاد این کشور ظرف این 30 سال هم آنچنان متنوع نشده، همچنان نفت و گاز و مسائل از این دست سهم عمده ای در تامین بودجهش داره، برای روسیه هم به رغم این صحبتی که میشه که خب 600 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته، اونم البته بخشش الان در بانک های خارجی محدود شده، ادامه جنگ خب مثلا خیلی مشکله. ببینید که بزرگی این که کشور، سهمی که در عرصه سیاست و اقتصاد انرژی جهان داره، روابطی که با چین داره، مسائل ژئوپلیتیکی که چینی ها و نگرانی هایی که دارن که روسیه بیش از حد زیر ضرب بره و به عنوان یکی از متحداشون به اصطلاح به نوعی فلج بشه، همه اینها عواملی هستن که احتمالاً تداوم جنگ رو با مشکل روبرو میکنن و همه طرف ها در عرصه بین المللی رو به این سو میرونن که زودتر خصوص فشار بیارن رو روسیه که جنگ پایان داده بشه. ببینید که خب طرف مقابل هم میبینه که زومن به اصطلاح با صرف مقابل جوی و این حرفا شاید به جایی نرسه. همین که امروز ما طرف دو سه روز گذشته میبینیم که در دستگاه رهبری اوکراین هم برخی انعطاف ها داره نشون داده میشه و مسائل از این دست، صرفا هم به این مسائل اقتصادی ژئوپلیتیک بر نمیگرده. حتی ما در عرصه مسائل مربوط به تغذیه بین المللی، اینه که تأمین امنیت غذایی جهان با توجه به 25% قله دنیا یا اروپا حداقل در این دو کشور تولید میشه، همین الان فرض کنید در کشورهای مثل کشورهای خاورمیانه، کشورهای اروپایی، راجع به اینی که مواد غذایی چقدر گرون خواهند شد، آیا گرسنگی شکل نخواهد گرفت در بخشی از جهان، اینها مسائلی هستند که شاید خودشون همه بیان کنار هم و موقع راجع به ادامه جنگ و اینکه تمام طرفها بیش از پیش فعال بشن، فشار بر سر روسیه افزایش بدن، این طرف یه مقدار انعطاف بیشتری نشون بده، همه اینها میتونه به نوعی مسئله رو یه مقدار متفاوت بکنه.
آقای حسینی فرد، بذارید ادامه بدیم با شما و اینکه شما الان اشاره کردید به اینکه به هر حال نگرانی هایی که پدید اومده از این اتفاقی که داره در روسیه رخ میده، اما اینکه به هر حال کشورها به این شکل دارن با مسئله روسیه روبرو میشن و تحریم های شدید رو ما شاهد هستیم که دارن در موردش اعمال میکنن، از طرفی خروج کمپانی ها که به هر حال اونها هم به واسطه فشارهای بین المللی تن به این خروج دارن میدن، آیا این شرایط فکر میکنید قادر هست که روسیه رو وادار کنه یا آقای پوتین رو وادار کنه به عقب نشینی و شرایط رو تغییر بده؟
نه، واقعیتش اینه که دیروز خود آقای جان بولتون که یکی از هواداران سرسخت به قولن تحریم هاست به مصاحبه داشته میگه که اصولا تحریم ها ما تجربه ونزوئلا، تجربه ایران، تجربه کره شمالی نشون میده که تحریم ها به تنهایی رفتار و رویه کشورهایی رو که تحت تاثیرش قرار میگیرن تغییر نمیده. خب در این حال این صحبت میشه که باید به لحاظ نظامی وارد شد، منطقه آزمن سلام پرواز ممنوع ایجاد کرد که خود اون هم بسیاری مسائل داره، یعنی برای ناتو همین الان که صحبت اینه که لهستان میخواسته یک سری هواپیماهای نگ خودش رو به اوکراین بده به خاطر مسائل لوجستیکیش و اینی که به نوعی پای ناتو در این مسئله میتونه درگیر بشه و با روسیه به نوعی جنگ مستقیم یا غیر مستقیم حاصل بشه، خودش کلی مسئله داره، اینکه بخوام به لحاظ نظامی هم درگیر بشن تو این چارچوبی که همچنان این اهرمایی که دارن به کار میگیرن این حرفا. خب یه بخشیش اینه که فشار ایجاد فشار بکنن بدون اینکه لزوما اینها 100% مثلا اهرمای کامل باشن، یعنی همه اینا در خدمت اینه که هرچی سریعتر آتش بسی برقرار بشه و مذاکره دوباره شکل بگیره. اینه که خب ما فردا احتمالاً در پنجشنبه در ترکیه با چه گفتگوهایی با چه مضمونی روبرو خواهیم بود بین وزرای خارجه روسیه و اوکراین و مسائلی از این دست، به نظر میاد که همه طرف ها افتادن به این تلاش که هرچی سریعتر با همه این اهرم ها و فشاری که دارن میارن مذاکره رو به جریان بندازن و راه حل سیاسی پیدا بکنن. اگر به اصطلاح لازم باشه میشه در رابطه با اینکه خب اروپایی ها که دارن این فشار رو میارن هم مثلا در خدمت این نیست که همین الان در رابطه با این جنگ مثلا نتیجه بگیرن، بلکه برنامه های دراز مدتی دارن که به نوعی با تجربه این جنگ وابستگی ها رو کلن تو چارچوب هم مثلا وابستگی به انرژی فسیلی و هم وابستگی معین به انرژی روسیه کم بکنن، اون هم اینه که میخوان انرژی های سلاح تجدید پذیر رو بیش از پیش گسترش بدن، میخوان به نوعی در رابطه با فرض کنید متنوع کردن منابع انرژیشون وارد کردن گاز مایع از کشورهایی مثل قطر و الجزایر و مصر و اینها در این راه ها گاه بردارن و حتی خونه ها رو بیش از پیش ایزوله بکنن.
آقای خاتین‌اوغلو برگردیم به شما. یکی از شنونده های ما برای ما نوشته بود به اسم آقای تبا که آمریکا به گفته این شنونده کمبود نفت خودش رو شاید بتونه از طریق ونزوئلا جبران کنه، ولی اروپا چی میشه و اینکه واقعا چه سناریوهایی برای اروپا وجود داره؟ دیروز هم آقای بلینکن صحبتی رو کرده بودن اینکه به هر حال این فرصت خوبیه برای اروپا که وابستگی خودش در حوزه انرژی رو به روسیه کاهش بده.
ببینید یکی از مهمترین سناریوها برای اروپا اینه که به انرژی های پاک رو بیاره. مثلا الان 40% از برق اروپا از منابع پاک تامین میشه، میتونن این رو افزایش بدن. ما در سال جاری تقریبا 35 تراوات ساعت انتظار داریم که به انرژی های پاک، منظورم انرژی بادی و خورشیدی از این دست هست، اروپا اضافه بشه. و اگه اضافه بشه یعنی 6 میلیارد متر مکعب نیاز به گاز کاهش پیدا خواهد کرد. این یکی از موضوعات هست. دوم این که مثلا در مورد آلمان نگاه بکنیم، پارسال 142 میلیارد متر مکعب واردات گاز داشت که 60 میلیاردش از روسیه و مستقیما از روسیه بود، یعنی از طریق خط لوله نورد استریم 1 بود. ما الان میبینیم که آلمان سرعت بخشیده به احداث تأسیسات الانجی یعنی گاز مایع در بخش شمالی، در سواحل شمالی خودش، و اگه این تأسیسات احداث بشه حتی گاز روسیه هم قطع بشه میتونه از منابع جایگزین مثل قطر، مثل خود آمریکا امسال تولید گازش 28 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد داشت. پارسال 25 میلیارد متر مکعب گاز مایع به اروپا صادر کرده بود که 2 برابر سال 2020 هست و امسال هم انتظار میره که دوباره 2 برابر بشه و لذا گزینه‌هایی وجود داره. اما خیلی از کشورها هستن خصوصا منطقه بالتیک یا کشورهای در شرق اروپا هستن، اینها وابستگی شدیدی به گاز روسیه دارن، حتی به نفت روسیه دارن.
آقای حسینی فرد، از تحریم ها که صحبت میکنیم، به هر حال ایران خودش کشوری که تحت تحریم قرار گرفته، اما در مورد تحریم های روسیه ازش به عنوان شدیدترین تحریم هایی نام برده میشه که به هر حال شاید دیده شده تا این لحظه ای که حالا ما داریم با هم صحبت میکنیم. اما سوال اساسی اینه که وضعیت دو کشور وقتی درباره تحریم صحبت میکنیم به چه صورتیه؟ آیا این تحریم ها از همون جنسه یا تفاوت داره؟
ایران شاید قبل از روسیه بزرگترین تحریم های بین المللی رو که تا اون موقع سابقه داشته رو شاملش شده، از تحریم های بزرگ بانکی و مالی و صادراتی و همه این صحبت ها. و امروز در مورد روسیه، خب در مورد روسیه فرض کنید هرچند که هم تحریم های آمریکا در سایر کشورها هم اثرگذار شده بود، علی رغم اینکه به طور رسمی اروپا و اینا نپیوسته بودن، ولی عملا اجرا می شد، این تحریم کامل بود در مورد ایران. هم در مورد روسیه تفاوتش اینه که کشورهای اروپایی به طور رسمی هم به این تحریم‌ها پیوستن، همراهی میکنن با آمریکا، و خب شاید تأثیراتش یه مقداری سریعتر و زودتر باشه، هر چند که روس‌ها هم برخی امکانات رو دارن، یعنی اینه که به هر صورت چینی‌ها اون بر وایسادن در مورد مسائل مالیشون، بانکیشون و برخی از مثلا نیازهایی که ممکنه پیدا بکنن، شاید به طور موقت به طور اضطراری به نوعی بتونن تحریم ها رو یک کم کم اثر بکنن، ولی همونطور که اشاره شد در میان مدت، در دراز مدت و حتی شاید ظرف چندین ماه هم اقتصاد روسیه نتونه آنچنان در برابر این تحریم ها دوام بیاره، مگر اینکه کل اقتصاد اصولا به گرگون بشه، به طرف چینی شدن بره، که اون هم کار همونطوری که مثلا متنوع شدن منابع انرژی اروپا هم کار یک روز به روز نیست. فرض کنید همین که بخوان الژی رو اینجا وارد بکنن، آلمانی ها هم صحبت از اینه که 2 تا 5 سال طول میکشه تو منابع تو انبار بسازن، برای اینه که بخوان گاز مایع بیشتر از این وارد بکنن. تو این چارچوب روسا هم بخوان اقتصادشون رو طوری که آقای خامنه‌ای میگه اقتصاد مقاومتی شکل بدن، یا بخوان به طرف چین برن، بیش از پیش اونها هم براشون ساده نخواهد بود، به خصوص که راجع به این مسائل هم آنچنان فکر اساسی نشده. تو این رابطه که به نظر میاد اثرات تحریم ها با توجه به ابعاد هرچند که ماهیتا همون تحریم هایی که راجع به ایران اعمال شده، ولی در مورد روسیه بیش از پیش میتونه اثر بکنه.
یعنی به نظر شما نتیجه‌ای که حاصل میشه همون نتیجه‌ای خواهد بود که الان در ایران شاهدش هستیم، یا نتیجه دیگه ای رو میشه متصور بود؟
نه، یعنی فشار هستش، بدون اینکه لزوما این به اون نتیجه مطلوبی که بلافاصله روسیه به اصطلاح دست از جنگ بکشه و حاضر بشه به مذاکره، اینجوری نیست. احتمالاً همونطور که اشاره شد در مورد اینه که در خود محافل سیاسی و قدرت در روسیه شکاف درشون ایجاد بشه، بیش از پیش بخوان که انعطاف نشون داده بشه تو مذاکرات، آنچنان از اون موضع سخت قبلی حرکت نکنند. و خب همونطور که اشاره شد صرفا خود محافل سیاسی روسیه هم نیستن، همونطور که اشاره شد چینی ها، هندی ها، اینها هم براشون مهمه که روسیه بیش از حد زیر ضرب نره، این کشور به عنوان متحدشون به اصطلاح زیادی فلج نشه تو عرصه این کشاکشی که با کشورهای غربی دارند. از این جهتش به نظر میاد که کرملین از جهات مختلفی، نه صرفا در رابطه با تحریم ها، بلکه در عرصه مسائل سیاسی و ژئوپلیتیک هم زیر فشار قرار خواهد گرفت که در این رابطه اقدام بکنه.
ممنون شما آقای حسینی فرد. آقای خاتین‌اوغلو، با شما هم داشته باشیم همین موضوع رو، یعنی همین تحریم ها رو بگیریم و در حوزه انرژی نگاه کنیم، یک قیاسی بکنیم بین آنچه در ارتباط با ایران میگذره و آنچه در ارتباط با روسیه به اجرا گذاشته شده، و اینکه به هر حال شرایط برای دو طرف به چه صورتی هست در قبال این تحریم ها.
در مورد ایران و روسیه از لحاظ مالی تقریبا میشه گفت که یه نوع تحریم هست، یعنی تحریم های بانکی هست، قطع دسترسی کشور این کشورها به سویفت هست، و خروج شرکت های غربی از پروژه های نفت و غیر نفت هر دو تا کشور. اما در مورد نفت، صادرات نفت اینها، ما الان میبینیم که فقط آمریکا هست که واردات نفت برای خود آمریکا، حالا نفت و گاز و زغال سنگ، برای خود آمریکا از روسیه رو تحریم کرده. اما در مورد ایران، هر کشوری که واردات نفت از ایران انجام بده به تحریم دچار میشه. نکته دیگه این که درسته که تقریبا یک چهارم صادرات نفت روسیه راهی چین میشه، یعنی پارسال 1,600,000 بشکه روسیه نفت به چین فرستاده، 10 میلیارد متر مکعب گاز ارسال کرده و همچنین خطوط لوله جدیدی الان احداث میشه که 5 روسیه به چین. اما نکته اینجاست که سهم روسیه از تجارت خارجی چین فقط 3%. وقتی ما مقایسه میکنیم تجارت چین با اروپا رو با آمریکا رو، 10 برابر کمتره.